بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. از اول سال تا حالا فقط بحث درباره این بود که این شرکت های تجاری یک شخصیت حقوقی دارند و این شخصیت حقوقی هم از نظر شرعی پذیرفتنی قابل اعتنا و اعتبار هست. حالا یه چند تا نکته رو اشاره میکنم که اینجور بحثام باید مطرح بشه، ولی حالا در ضمن بحثای آینده شاید بگیم. یعنی فقط یه چند تا نکته رو حالا عرض میکنم. اولا یه بحث خوبه که الان مطرح بشود و اون اینه که آیا ربات ها یا مثلا مجسمه ها اینا شخصیت حقوقی دارند یا خیر؟ احتمال داره که در آینده مثلا همین ربات ها را به عنوان مثلا یک شخصیت حقوقی مردم در نظر بگیرن، باشون معامله بکنن، تجارت بکنن. بعضی جاها الان هست مثلا رستوران ها یا کافه هایی که مثلا همه کارگر و کارمندش اینا همین ربات ها هستن. میشه ربات را به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر بگیریم. مجسمه ها هم معمولا هر مجسمه ای یک شماره مثل همه کد ملی ها یه اینجور چیزی داره هر مجسمه، یعنی تاریخ ساختش و که کی ساخته شد، چگونه بود، محلش کجا و از این حرفا داره. شاید در آینده همه مجسمه ها را هم شخصیت حقوقی براشون در نظر بگیرن. این مثلا یه بس که احتمالاً در آینده تو دنیا اتفاق میفته. یه بحث دیگر که باز خوب بحث بشود اینه که آیا شرکت های یک نفری قابل تصوره یا نه. شرکت حتما باید سه نفر و بیشتر باشند یا میشه شرکتی درست بشه در این حالم که شرکته ولی سهامدارش یه نفر باشه و همون شرکت هم به عنوان شخصیت حقوقی یا نه به عنوان شخصیت حقیقی؟ اینم مطلب دوم. پس یکی بحث ربات ها، یکی بحث شخصیت حقوقی یک نفر، یکی دیگه بحث هوش مصنوعی و اینکه هوش مصنوعی آیا میتونه شخصیت حقوقی داشته باشه یا خیر. مسئله چهارم، اینه که آیا برای شرکت میشود مسئولیت کیفری در نظر گرفت؟ شرکت ها مسئولیت مدنی دارند، مثلا یه تعهد مالی میشه داشته باشه هر شرکتی، یه تعهد مالی، مثلا فرض کنید که طلبکار، بدهکار یا نمیدونم ضامن کسی بشه، اینا میشه مسئولیت های مدنی. ولی آیا میشه برای یک شرکت مسئولیت کیفری در نظر بگیریم؟ بگیم فلان کارو کرد جرمه و باید مجازات بشه، و بعد اگرم بخواد مجازات بشه حالا چه جوری مجازات بشه؟ حالا شرکتی که یک امر اعتباریه مجازاتش، اولا میشه شکایت کرد، دادخواست تو دادگاه علیه شرکت، این ممکنه، تو کیفری یا حقوقی که روشنه، مدنی که روشنه. این شبیه این که مثلا فرض کنید تو مثل احزاب، تو حزب مثل همون یه شرکت حقوقی دیگه، مثلا یه حزب، حزب رو میشه علیهش شکایت کرد، قابل کیفرم هست، میشه مثلا قاضی مجازات کنه یه حزب را. ولی حالا غیر از حزب، مثلا دولت را میشه علیه دولت شکایت کرد یا نمیشه؟ خب دولت یه شخصیت حقوقیه. بالاتر آیا خود دولت میتونه، ولی علیه دولت چی؟ یا مثلا وقتی از یه نفر شکایت میکنند و از او طلب دارند، ممکنه اموال این آقا توقیف بشه. یعنی توقیف کردن اموال تو شخصیت حقیقی که هست، یه مالی یه نفر رو توقیف بکنند، ولی تو شخصیت حقوقی میشه اموال دولت رو توقیف کرد. مثلا قاضی بیاد حکم بده، بگه مال دولت رو توقیف کنه، دولت حق تصرف نداشته باشه. اینم مثلا یه بحثه. یا مثلا وزارت خونه ها. باز مسئله دیگه که خوب بحث بشود اینه که آیا ربا یا خمس یا زکات، اینجور مسائل شرعی مخصوص به شخصیت حقیقی‌اند یا تو شخصیت حقوقی هم قابل تصوره؟ دو نفر با هم معامله میکنند، باید ربا پیش نیاد که روشنه. ولی حالا اگر دو تا شرکت، مثلا یه شرکتی رفت از یک بانکی وام گرفت، اینجا وام ربوی حلاله یا حرامه؟ که بین دو تا آدم نباشه، دو بین یک شرکت و یک بانک، بانک هم شخصیت حقوقیه. یا مثلا میشه بگیم که شرکت ها اگر درآمدی دارند باید خمس بدند، خمس برای شرکت ها یا مثلا دولت یا وزارت خونه، اموالی که تو دستشون میاد اینا خمس داره یا نداره، یا زکات داره یا خیر. به هر حال از اینجور بحثا خیلی بحثای خوبیه. یا مثلا بلی، یعنی اشخاص رو کسی از شرکت جدا میکنی، هر کسی سهام داره شرکته، خب وقتی سودشو میگیره خب اون بحث خمسش معلومه، اون که معلومه، ولی اون که خود شرکت یه سرمایه‌ای داره، با اون سرمایه داره کار میکنه، سرمایهش هی افزوده میشه، اینا خمس داره یا نه؟ یعنی خمس به گردن افراد تعلق میگیره یا به شخصیت حقوقی هم خمس تعلق میگیره یا نه؟ یا ربا مثلا. خواهله که من که بحث نکنم، دارم میگم که اینجور مسائل قابل طرحه، اینه جای بحث داره. الان بله همین، اصلا فرض کنید که من میتونم مال خودم را وقف کنم یا من میتونم صدقه بدم. حالا آیا یه شرکت، شرکت ها نه افرادش ها، شرکت میتواند یه چیزی را وقف کنه یا صدقه بده، سیل و زلزله کمک بکنه به کسی، اصلا شدنیه یا نه؟ واقف در این صورت کیه؟ یا صدقه دهنده کیست؟ یا مثلا فرض کنید که آیا شرکت چه زمانی اهلیت داره چه زمانی اهلیت خودش رو از دست میدهد. و وقتی یک شرکت از بین میره، یک شرکتی نابود میشه، آیا دوباره قابل احیاء یا قابل احیاء نیست؟ این حال مثلا مثل یه آدم که وقتی مرد میشه دوباره زندش کرد، خب تو شخصیت حقیقی نمیشه. شخصیت حقیقی وقتی از بین رفت دوباره که بر نمیگرده، اما شخصیت حقوقی میشه بگیم مثلا این حزب منحل بشه دوباره بعد منعقد بشه، درست بشه، یا شرکت مثلا از بین بره دوباره سر پا بشه. به هر حال از اینجور مسائل، مسائل مبتلا به الانه و فکر نمی کنم کسی هم تالا اینا رو بحث کرده باشه توی فقه. حالا بله عرض کردم چون مجسمه ها، حتی اگر که دوتا مجسمه از یه نفر، از یک شهید دوتا مجسمه هم که درست بکنند، این دوتا مجسمه دو شخصند. چون عرض کردم هر مجسمه یک کد ملی داره، همه چیزش هم با مجسمه دیگه فرق میکنه. میگن این رو کی ساخت و چجوری ساخت و کجا نصب شد و حتی محلش هم مشخصه. کسی مثلا یه مجسمه رو بدزده، خواهست دیگه، مجسمه ها که دزدیده میشه، مجسمه ها دقیقا موشه، این هیچ جه نمیتونه اینو بفروشدش، امکان نداره، چون کد ملی داره دقیقا معلوم میشه که این سرقت. بعد حالا برای این مجسمه میشه حریم تصور کرد که حریمش چی باشه، میشه مثلا اینو تصور کرد که مالک چی باشه، اموالی برش گذاشته بشه، هزینه نگهداریش با کی باشه. نه خاله، خود این مجسمه اینجی که میخوان بگذارن این زمین با این مال اون مجسمه باشه دیگه. یا مثلا فرض کنید که بحث تابعیت، الان مثلا یه آدم مثلا این آقا ایرانیه یا مثلا افغانیه، تابعیت، شخصیت های حقوقی تابعیت کجا را دارند؟ و این تو بحث های فقهی و بخ مهمه ها. مثلا فرض کنید که این آقا جرمی که مرتکب میشه، اگر تو قم مرتکب شده دادگاه قم باید رسیدگی کنه، اگر تو تهران جرم مرتکب شد دادگاه تهران باید رسیدگی کنه نه قم. حالا اگر یک شرکتی توی افغانستانه، دادگاه ایران میتونه علیه اون شرکت اقامه دعوا کنه یا نمیتونه، تابعیتش. یا اگر مثلا یه شرکتی توی قم بود ورشکست شد، اما همین شرکت تو تهران اموالی داره، اموال تهرانش با قم مرتبطه یا نه، یعنی اون محل وقوع جرم با اموال جای دیگه، آیا مثل یه آدمه یا مثل یه آدم نیستی؟ یه آدم اگر که اینجا برشکست شد اما خارج اموالی داره، اون اموال توقیف میشه یا نمیشه؟ شرکت هم همینطور. به هر حال اینا بحثاییه که خوبه مطرح بشود. حالا فعلا گسترده میشه.
ببریم به این صورت که عناوین فقهی رو بس بدیم که همه رو تحت شعار قرار بده بهتره،
نه نه بینید خب نه نه بینید سبک فقهی همینه. ما که بحث اقتصادی نمیخوایم بکنیم. اگر که بحث اقتصادی باشه اصلا باید راه حل جدیدی ارائه کرد. اما اگر بحث فقهیه من نمیخوام راه حلی ارائه کنم. بانک چیکار کنه که رباخاری توش نباشه؟ ربطی به فقه نداره. فقه فقط میگه هر مسئله که برای شما پیش میاد من حکمشو بگم. اما اگر گفتم این کار حرامه و خب پس چه کار بکنید که بانک بچرخه؟ اون دیگه ربطی به فقه نداره، مال اقتصاده. ما تو این بحث شرکت ها همینجور اون راه حل ها کار ما نیست. اما فقط ما اینجا باید حلال و حرامش فقط بگوییم.
همین
بله 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 و این احتمال اینم هست. حالا اگر رسیدم یه وقت بس میکنم که شاید گفتیم که ربا همیشه بین اشخاصه و بین دولت ها، بین بانک ها ربا نیست. یه دولتی به یه دولتی پول بده فلان، همون داستان جمهوری اسلامی و کشور سودان و مسائلی که بین احمدی نژاد و عمر البشیر پیش اومد و کاری که این بابا کرد نمیدونم نتیجه چه میشد که این همه شیعه ای که توی سودان بود همه رفتن وهابی شدند و سودانی که اینقدر طرفدار ایران بود حالا شد از عمال عربستان. از همین مسئله است دیگه. حالا اگر رسیدیم بخیرم. به هر حال اینا بحثایی بود که وارد نشدم و فقط طرح مسئله خواستم بکنم، بگم از اینجور مباحث خوب مطرح بشه. خب حالا ما از آخر شروع میکنیم، یعنی آخر این که یه شرکتی وجود داره، سهامدارانی هستند، شرکت هم فعالیت هایی کرده، حالا شرکت برشکست شد. اینجور حالا میخواییم بحث کنیم. سال گذشته اون چی که توضیح دادیم درباره افلاس بر شکستگی افراد بود، بر شکستگی افراد حقیقی یا آدمی مفلس بشه. حالا اگر این شرکتی که یک شخصیت حقوقی داره بر شکست شد، اینو میخواییم بس کنیم. قبل از هر چیز پارسال یه حدیثی خوندم، باز تکرار میکنم حدیث را چون خیلی حدیث خیلی زیباییه. از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده بود که پیامبر فرمود اتدرون مل مفلس، آیا میدونید برشکست شده کیست؟ کی برشکست شده؟ اصحابم عرض کردن که یا رسول الله برشکست به نظر ما کسیه که بدهکار مردمه، نمیتوندم بدهکاریشو بدهد. اینو میگن برشکست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق این روایت فرمود که برشکست شده مفلس کسیست که نمازشو خونده، روزشو گرفته، حجشو انجام داده، اما به کسی فحش داده یا کسی را زده یا مال مردم خورده. اینا حالا عبارت حدیث ها، ولی حالا غیر حدیث هم میشه بگی غیبت کسی را کرده، به کسی سوء ظن داشته، نسبت ناروایی به کسی داده. روز قیامت میآید در حالی که این طلب کاراش میاند، ثواب های اینو بر میدارن میدن به اون طلب کارها. اگر که ثواب های این تمام شد، گناهان اونها را طلب کارا را بر میدارن میدن به این آقا. فیطرح فی جهنم، بعد این آقا را میندازندش تو جهنم. پیغمبر خدا فرمود مفلس اینه. مفلس آدمی که عبادت کرده اما روز قیامت عبادت ها همه طلبکارا میگیرند گناهانشون هم میدن به این مفلس، که حالا مفلس واقعی خب اینه. حالا ما همین بحث مال و ثروت و پول و این چیزها رو داریم بحث میکنیم، ولی واقعا بر شکست این آدمه که همه چیز داشت و همه چیز از دست داد. خب این حالا حدیث این بنوانه تیمون و تبرک شروع بحث، این حدیث رو پارسالم خوندم. و اما حالا بحث مفلس، افلاس شرکت، همون جوری که مکرر تا حالا گفتیم، هم شرکتی که تو فقه بحث می شود، هم افلاس یا هجر که تو فقه بحث میشه، هیچ کدامش این بحث ما نیست. چون اونا بر شکستگی افراد، بحث ما بر شکستگی شرکته. چند تا کلمه با این بحث مرتبط. حالا معمولا برای اینکه خلط بحث نشود و بهتر اینه که کلمه افلاس یا هجر را درباره افراد به کار ببریم، بگیم این فرد مهجوره یا مفلسه. درباره شرکت ها کلمه خسارت به کار ببریم. مثلا نگیم که شرکت برشکسته، بگیم شرکتی که زیان دیده، خاسرین، از شرکت الخاسره، شرکتی که خود حالا زیان دیده یا زیان باره یا ضرر دهه، مثلا اینجور تعبیری به کار ببریم، شرکت های زیان ده، یا عربی بگیم از شرکت الخاسره، اولای که هم الخاسرون. این کلماتی که با این افلاس مرتبطه، مثلا یکی تفلیس. تفلیس یعنی اون که حاکم شهر، قاضی حکم داد به اینکه این برشکسته است، حالا آدم یا شرکت. گاهی مثلا کلمه خسارت میگیم. این کلمات دقیقا مترادف با برشکستگی نیستند اما مرتبطند، که الان تفاوت مثلا خسارت با برشکسته یه تفاوت اندکی داره که الان خواهم گفت. یعنی دقیقا هم مترادف نیستند ولی نزدیک به همند. یا مثلا کلمه تصفیه، که الان مثلا توی قانون هم همیشه میگن که شرکتی که برشکسته میشه یه هیئت تصفیه میخواد. مثلا تصفیه اینو که دیگه حسابا رو بررسی کنه و طلبکار و بدهکار رو جدا کنه و اینو میگه شرکت. مثلا میگیم که هیئت تصفیه کننده، که بعد در آینده خواهیم گفت که خود تصفیه کننده یعنی اون که میخواد به برشکستگی رسیدگی کنه، آیا باید شخص باشه یا اونم میشه یه شرکت باشه. یه وقت این شرکت برشکست است، یه قاضی یا حاکم شهر میاد رسیدگی میکنه، میگه طلبکاراش اینجور بده کاراش اونجور رو چقدر بهشون بدید. اینجا یه شخصی برشکستگی و رسیدگی کرد. آیا میشه یه شرکت برشکستگی یه شرکت را رسیدگی کنه؟ یعنی یه امر حقوقی به امر حقوقی دیگه رسیدگی بکنه. اینو مطرح خواهیم کرد، اینو بحث میکنم. یا مثلا فرض کنید کلمه هجر یا کلمه هلاک. اینجور کلمات تقریبا نزدیک معناشون به همون برشکستگی. برشکستگی توی شرکت با برشکستگی افراد فرق میکنه. تو افراد یه آدم برشکسته، آدمی بود که میگفتن مثلا اموالش کمتر از دیونش باشه، اینو میگیم آدم برشکسته. کسی که موجودیش به اندازه بدهکاریش نیست، اینو مثلا میگیم که برشکسته، آدمی که برشکسته است. ولی توی شرکت چند جور میتونه تصور بشه بر شکستگی. یه مرتبه یه شرکتی زیاندهه، شرکت زیانده یعنی مثلا فرسونی دیگه درآمد نداره، اما همه الان که زیاندهه ولی سرمایه زیادی هم داره، شاید سرمایهش حتی از بدهکاریاش خیلی بیشترم باشه، مثلا هزاران میلیارد پول داره، اما دیگه از حالا به بعد زیاندهه، یعنی سود نمیبره. اینا الان میگن یه شرکت برشکسته، با اینکه سرمایه داره، سرمایش هم خیلی هم زیاده، سرمایش هم بیش از بدهکاریشه، ولی دیگه روز به روز رشد نمیکنه. این الان یه شرکت برشکسته، یعنی شرکتی که سهامدارها میبینند ادامه حیات شرکت به نفعشون نیست. عرف همینو میگه دیگه، مثلا میگه شرکت برشکسته یعنی چی؟ مثلا میگن این شرکت هواپیمایی برشکسته شد. این برشکسته شد یعنی چی؟ مثلا تو کرونا برشکسته شدن یعنی چی؟ یعنی که دیگه سود الان نمیبره، مسافر کم هست، ولی صدها هواپیما داره، چقدر پول داره، فلان داره. اینو میگن شرکتی که زیاندهه، یعنی رشد سرمایه نداره، بلو اینکه سرمایهش خیلی زیادم باشه. این مثلا یه نوع شرکت برشکسته نداشته باشه. بله بله. چرا اتفاق همینو میگه؟ بله بله. چرا دیگه برشکسته؟ نه اتفاقا اینا برشکسته هستن، ما به خاطر اینکه مثلا حالا بعض نمیدونم مشکلات اقتصادی داریم هیچی نمیگیم روی اینا، ولی اینا همه برشکسته هست. توی کرونا همه این شرکت ها برشکسته بودند، اما این شرکت مثلا بینه اگر که منحلش بکنند یه تبعاتی داره. منحلش بکنی الان خیلی مردم بیکار هستن، اینم که منحل بکنی یه هزاران بیکار اضافه میشه، به این خاطر نگرش میدارند. آره دیگه این چیزا هست دیگه، از این کارا خیلیه. یعنی گاهی دولت میبینه یه شرکتی سوددهی ندارد، اما چرا منحلش نمیکنه؟ چون میگه این همیه الان یه صد تا آدم دارن توش کار میکنن، منحلش کنم کارگر بیکار اضافه میشه، به این خاطر نمیاد. ویلا اینا برشکستن. خب آره دیگه، آره دیگه، همینطوره دیگه. یعنی منحل کردنی ضررش بیشتر از ادامش، ولی زا دولت هی پول بهش میده. حالا همه جای دنیا مینو مرسوم سا، همه جای دنیا اینه که یه شرکت وقتی هم برشکسته است، دولت هی خودش پول بهش میده که این منحل نشه به خاطر تبعات دیگه ای که داره. حالا من که کار ندارم کی ورشکست شد کی نشد، میخوام بگم فرض میکنیم یک شرکت ورشکسته که احکامشو بگی. فرضم روی اینه که هر شرکتی که سوددهی ندارد، یک. دوم، اگر یک شرکتی دویونش بدهکاری هاش بیش از سرمایه اش باشه، هر شرکتی یک سرمایه داره که اون سرمایه‌ای که با اون سرمایه این شرکت تأسیس شده، که حالا بعد خواهیم گفت که مثلا این سرمایه رو میتونه خرج کنه یا نه. اگر که مثلا این سرمایه کمتر از دینش شد، اینم صورت دوم شرکت برشکسته. توی بله بله داشته باشه، بله بازم برشکسته است. ها حال میرسیم. بله بله، حالا همون قانون تجارت میخوایم بس بکنیم، اصلا بحث ما همون قانون تجارته. حالا میرسیم. اگر که یک کسی اصلا هیچی سرمایه نداره، هیچ موجودی نداره و بدهکاری داره، این رو بهش نمیگن برشکسته. کسی هیچی، یه ریال نداره، به قول معروف میگن آسمون جله، اینه باید بهش بگیم معسر، اینه باید بگیم کتاب الاعسار، نه کتاب هجر. اونی که هیچی ندارد و بدهکاری دارد، اینو نمیگن برشکستا، اینو باید بگیم که فنظرتون الى میسرتن، حکم شریش همینه دیگه، نظرتون الى میسره، باید مهلتش بدن. بحث ما درباره اونیه که مال داره اما مالش اندکه، به اندازه دویونش نیست. با این حرفایی که گفتم خواستم بگم دقیقا هم این بحث اصولی که الان داریم، و این کلمات مثل این که مثلا من بگم شرکت برشکسته، شاید یه تعریف جامع و مانعی نشه ارائه داد، یا تو کتابی جایی که کسی اینو بحث نکرده که یه تعریفی ذکر بکنیم، خودمونم نمیتونیم یه تعریف دقیقی ارائه بدیم، ولی حدودی اینجور چیزا رو بهشون میگیم برشکسته. حتی ممکنه مثلا ممکنه من یه شرکتی سرمایش بسیار بسیار کمتر از بدهکاریاش باشه ولی بگم برشکسته نیست. مثلا فرض کنید که این شرکت هایی که حالا به قول امروزی هم میگن برند داره یا اعتبار داره، این طلبکاراش زیادند، چیزی هم خودش نداره دا، اما مثلا خب یه اعتباری داره که اون اعتبارش خودش خیلی ارزشه. خود اعتبار خودشو اگر بفروشد، که خود اعتبار نه سرمایه ها، اعتبارشو بفروشه، همه بدهکاریاش هم میتونه بده. فرض کنید توی قم فلان رستوران فلان کافه، این یه اعتباری داره تو مردم، این اگر که بدهکاریاش 100 برابر موجودیش هم باشه، باز بهش نمیگیم برشکست، چون یه اسمی داره که اسم خودشو اگر به یه جا بفروشه همه اونا رو جبران میکنه. پس حال نمیشه دقیقا یه تعریفی ذکر بکنیم، اما حدودا میدونیم که چی را بگوییم برشکست، اونی که سود نداره یا اونی که سرمایش کمتر از دویونشه، این حدودی معنای برشکسته. عملا نه، این رو باید بس کنیم. همین که این منحل شدنش، آیا دولت باید نظر بده یا هیئت مدیره یا هیئت مؤسس یا دادگاه، اینا فرق میکنه. شرکت های بین المللی رو کی منحل بکنه، اینا خیلی بس میخواد. الان معتبر کیه؟ معتبر عرفه یا دولته یا قاضیه یا هیئت مؤسسه؟ نه نه، اینا اساسنامه میخواد. تو اساسنامه مثلا میگویند که مثلا کی تصفیه، کی بازسازی، کی ورشکستگی، اعلامش توسطی، اینا تو اساسنامه میارن. اگه یادتون باشه همین اول همین امسال اینو گفتم، اون موقعی که تازه توی ایران شرکت درست شده بود، اون موقع شرکت این بود، نه ثبت میخواست، نه دولت میخواست، نه مجلس، هیچ، همین دو نفر خودشون میگفتن این شرکت، این کافی بود. الان کافی نیست، فهم میکنه. خیلی خوب، بس الله علی محمد و علی آله.